کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند.
راز گلهای شمدانی را فقط باران می فهمد، چرا که این همه رنگ و دلبرانگی برای آدمیان و زمینیان نیست. باید دل آسمانی باشد و قطره بارانی تا لب گلبرگ بلرزد، قطره به پای خاک افتد و چنان تا ریشه در دل خاک بتازد و بتازد و بتازد تا به جان گل بچسبد. و همیشه هستند آدمیانی که به سان شمع‌دانی باید در لب تاقچه پنجره‌ای رخ به رخ آفتاب بمانند و دل از خدا ببرند. و عشق همون بال پرواز است، بی زمان و مکان، بی مرز و قانون، همون بال و پری که کبوتری را با شوق از دیوار خانه‌ای که نمکگیرش کردند به سمت آسمان می کشاند تا آنجا که دیگر پای برگشتنش نیست. و من آسمان را دیدم و آسمانی ها را، که دیگر هیچ دیواری پایم را بند خودش نکرد. و آنقدر به دنبالشان پر زدم، آنقدر به دنبالشان پر زدم که دیگر برایم مرز معنا نداشت.
تو که کبده سفیدی روی گنبد طلا، تو که پرواز میکنی تو حرم امام رضا.
و وای که چقدر هوای قشنگی است که وقت پر زدن دنباله عبای کسی را بگیری که دست تمام زمینیان را میگیرد. دیگر وقت وداع رسیده بود، گویی با همه چیز، با زمین و زمان.
لا یستأخرون ساعة ولا یستقدم. از پدرم شنیدم که مرگ من در قربت است و در کنار کسی به خاک سپرده می شدم که خون بیگناهان بسیار بر ذمه خویش داره.
باید دست به کاری می زد تا از ورطه هلاکت رهایی یابد. مأمون با تمام هوش و ذکاوت و زیرکیش ترس داشت از فروپاشیدن حکومت و امارتش، هر کاری که اجازه ندهد ستونهای خلافتش سست شود. باید فرو می نشاند شورشهای علویان را و سرکوب می کرد محبوبیتشان را. باید به حکومت عباسیان مشروعیت می بخشید و خوشنودشان می ساخت. باید هوایشان را می داشت. باید اعتماد عرب را جلب می کرد، به خود، به حکومتش، به سیاستهایش. و از همه مهمتر باید دوباره حس اعتماد مردم را به خود باز می‌گرداند، به خلیفه‌ای که برادرکشی را در ذات داشت.
باید اعتراف کنم که مأمور به ابن سهل از هوش و ذکاوت فراوانی برخوردار است. اوضاع و احوال این مملکت را به خوبی در دست دارد. حضور این مرد در حجاز بسیار خطرناک بود. نگاه.
پس در اندیشه نیرنگ فرو رفت. او چنان در فکر خرابش اندیشید که برای خلافت امام رضا از مردم بیعت بگیرد.
به خدا قسم که از انتخاب خود مطمئن بودم و هیچ تردیدی در ساعت آن نداشتم. از شما میپرسم، آیا علویان در طی این سالها از خاندان عباسی جز اذیت و آزار و تعقیب و شکنجه نصیبی بردند؟ مگر پدرش موسی بن جعفر در زندان و پدرم هارون به شهادت نرسید؟ مگر جدش را خاندان من به شهادت نرساندند؟ آیا برادران ابوالحسن با همین انگیزه ها نیست که هر روز گوشه ای از این سرزمین را به آشوب می کشانند؟ پس چرا ابوالحسن چنین نمی کند؟ چرا بر علیه ما کلامی بر زبان نمی آورد؟ چرا سعی نمی کند از نفوذ خود در توده مردم استفاده کند و آتش جنگ را شعله ور سازد؟ می دانید چرا؟ چون به خیر و صلاح مسلمین می اندیشد و برادرکشی را به مصلحت ایشان نمی داند. به همین خاطر است که من او را بر تمام اقربای خیش مقدم شمردم و به خدا قسم اگر بپذیرد بر خیشتن نیز مقدم می دارم، چون معتقدم در حال حاضر او تنها کسی است که می تواند صلح و آرامش را به سرتاسر ممالک اسلامی بازگرداند.
باید بیعت بگیرم تا ننگ دامن حکومتم را نگیرد، تا رضا را خلیفه مسلمانان و امیر بنی هاشم اعم از عباسیان و طالبیان قرار دهم.
والله که رضای خلافت تنها برازنده اوست و بس. روزی که این امانت را به صاحب حقیقیش برسانم، آن وقت است که میتوانم دمی بیاسایم و نفس راحتی بکشم. امر، برگرد و سلام ما را به علی ابن موسی رضا برسان و از قول ما بگو ای پسر رسول خدا، بی صبرانه در انتظار ورودت به مرو هستیم.
آنقدر امام به نامه ها و دعوت ها روی خوش نشان نداد و بی اثرشان کرد که مأمون پیکی سوار بر اسب را از مرو تا مدینه روانه کرد برای تمام کردن حجت با امام و دعوتش.
دوری از مدینه خواسته من نیست، ولی صلاح اسلام و پایداری قرآن و شریعت محمد بر هر خواسته مقدم است. وقتی به مسلمین فکر میکنم و به مصیبتی که بر امت رسول الله روا داشتند میاندیشم، بیش از پیش مطمئن میشوم که باید فکری کرد و چاره اندیشید.
زمین و خاک و مرز میشکافت سم اسب سوار، چنان که پشت سرش کوهی از خاک قد می کشید به آسمان تا به مدینه برسد. خبری در راه بود، می تاخت و می آمد تا امام را با خودش به اجبار راهی دیار قربت کند و چنان شلتاقش می کرد که گویی پیک مرگی است که امانی نمی دهد، که دلم فریاد می خواست بر سرش امان بده سوار شیطان، بگذار امام با خدا و خانه اش خلوت کند. پیک به مدینه رسید، اما آن روز هوا بنای ناسازگاری داشت و بیتابی. خانه خدا دلش آشوب بود و عجیب بوی عطر جدایی می آمد. انگار خدا گرداگرد خانه اش را خلوت کرده بود تا خودش به تنهایی شاهد این وداع آخر باشد. اما من هم بودم، به روی کنجترین دیوار بانقدر آرام بال می زدم تا مبادا خلوت دلی را برهم بزنم، و آرام نشستم و بی پلک زدنی چشم دوختم. گویی پدر و پسر قصد جدایی از خانه خدا نداشتند. دل امام می لرزید و لبهای جواد خورد سالش، و در دل کودکیش خوب می فهمید که آنچه از پدر در مقابل چشمانش می‌بیند شبیه ترین به وداع پایانی است و سفری بی بازگشت. در دلش مطمئن بود که چه رسالت بزرگی بر دوش باید کشد. جواد کودک بود، اما معنای درد دل پدر را، بار سنگین شانه را، رسالت را، امامت را خوب می‌فهمید.
گویا به پایان راه رسیده ایم.
پایان راه برای که؟
برای هر دو ما.
اشتباه می‌کنی. من و تو هرگز در یک مسیر قدم بر نمی‌داشتیم.
درست است، راه شما از همان ابتدا از ما جدا بود. در مدینه به اهل بیتتان آموختی تا در لحظه وداع گریه کنند و مویه را به اوج برسانند.
آنچنان که گویی در سفر آخرتم میگریم.
با این کار نارضایتی خود را از این سفر بر همگان آشکار ساختید.
به مؤمنین گفتم که پیشوایشان را به تبعیدی بی برگشت میبرند و هر قطره از آن شیون را همچون تازیانه بر پیکر خلافتت نشاند.
در تمام طول سفر زانو به زانوی مردم نشستید و محبتتان را در دل ایشان کاشتید.
گل این قوم با محبت اهل بیت رسول الله سرشته شده. من به بوی پیامبر چهره امت را جلا می دادم. اختیار خود نمی نوشم.
اختیاری در کار نیست. یبن رسول الله بنوش، دیگر طاقت ندارم.
تمام درها بسته بود، دیگر کسی نمانده بود، مأمون و مأمونیان همه رفته بودند. تب امام لحظه به لحظه سوزانتر و داغتر می شد، گویی هر آنچه شیره جانش بود در حال بیرون آمدن از وجودش بود. امام داشت زندگی را بالا می آورد. من بال و پر به زیر عبایش گرفتم و سر به روی دستان لرزانش که به ناگاه عطری در میان خانه پیشید، عطری عجیب که گویی مهمانی پای بر در اتاق گذاشت.
عباسد، امشب پسر محمد برای دفن من خواهد آمد، منتظر او باش.
سرچرخاندم و جوان ماهرویی که فضای تاریک اتاق را چون آفتاب روشن کرد. از کجا وارد شدید؟ تمام درها که بسته بود و با صدایی آرام و لحنی محزون بر کنار قامت پدر نشست و آرام لب باز کرد. آن قادری که مرا از مدینه به یک لحظه به توس آورد، از درهای بسته داخل ساخت. منم حجت خدا، منم جواد، آمدم که پدر غریب و مظلومم و معصوم و مسموم خود را برای آخرین بار ببینم و وداع کنم. آنگاه بر بالین پدر رفت. امام با جان بی جانش دست بر گردن دردانه‌اش انداخت، به آغوشش کشید، به سینه سوزانش فشرد، میان دو چشم پرفروغش را بوسید و چنان با هم زمزمه کردند و حرف‌های نهان زدند که جز خدا راز بین آنها را نمی‌فهمد. دقایقی به آغوش هم گذشت و من هم کنارشان فارغ از غم و دنیا صورت به دستان مهمان می‌کشیدم که به ناگاه امام آرام چشم از دنیا فرو بست و جهانی به ناگاه تاریک شد.
شیعیان بگو که
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
آهوانه مطیع و منتظر یک نگاه مهربان، سر بر کوی حضرت امام رضا دارم. کاش به راستی آهو بودم، همان آهویی که ایشان ضمانتش را کردند. حتی کاش صیادی بودم که با دیدن برگشتن آهو سر ارادت بر آستان سامن الائمه می گذاشتم و خاک پای ایشان را می بوسیدم. اصلاً چرا راه دور؟ کاش کبوتر بودم، یکی از همین کبوترهایی که گرد حرم میچرخد، شیفتوار اوج میگیرند و بی هراس گم شدن باز خود را به امام میرسانند. امام هشتمین، چون کبوتری شیدا میشوم تا مرا به مهربانی خودت دعوت کنی. دوستان همراه رادیو فرهنگ، ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام دهدست که به ایشون سلام عرض میکنم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری بسیار ممنونیم که ایشون وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. جناب آقای دهدست سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما سرکار خانم یوسفی و بر شنوندگان بزرگوار و فرهیخته برنامه.
ممنون و سپاسگزاریم از شما. حاج آقای دهدست، می‌خواستم خواهش کنم در خصوص اخلاق اجتماعی و فضایل اخلاقی امام رضا بفرمایید برای ما.
بله، وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در عمر این تقریبا 50 چند ساله‌ای که داشتن و عمری که در مدینه گذراندن بین مردم و این حدود 3 سال آخر عمرشون که به خراسان آمدن و به ما ایرانی ها افتخار دادن نزد ما آمدند، در تمام عمر با برکتشون از چند قاعده بسیار مهم پیروی می کردن. یعنی این سبک زندگی اجتماعی اون بزرگوار بود. اولین قاعده زندگی ایشون عبادت عاشقانه بود، یعنی در تمام زندگی هم خودشون به عبادت عاشقانه پرداختن.
بله.
و هم مردم رو به اون دعوت کردن. برای مثال دارد در مستندات تاریخی با یکی از یاران بزرگوارشون در یه مسافرتی سر ظهر که شد، حضرت از مرکب پایین آمدند.
بله.
و فرمودن نماز اول وقت رو اینجا میخوانیم و میریم. گفت من عرض کردم ای پسر پیامبر، نزدیک اینجا آبادی و قریه ایست که ما مدت کوتاهی میرسیم به اونجا، اجازه بدید بریم اونجا نمازمون رو بخوانیم. حضرت فرمودن که همینجا نماز اول وقت رو میخوانیم و بعد وارد این آبادی و قریه میشیم، چون خداوند عبادت اول وقت و عاشقان بنده اش را دوست داره. دومین قاعده زندگی حضرت رضا مردمداری و محبت به مردم و احترام به اونها بود.
بله.
خب این بزرگواران الگوهای ما هستند. وقتی ما میگیم مردم داری، یعنی اول اینکه خطای مردم را نادید بگیریم، حالا به قول خودمونیات به دنبال مچگیری از کسی نباشیم.
بله.
و دوم حرمت آدم ها رو حفظ کنیم، آبروی آدم ها رو حضرت رضا محافظت می کردن، نه فقط مؤمنین بلکه حتی کسانی که بر آیین اسلام نبودن، اونایی که می اومدن خدمت حضرت رضا به خراسان از ادیان مختلف، از آیین‌های مختلف برای مباحثات علمی، حضرت رضا در اوج احترام به اونها به ما آموخت که اگر کسی هم آیین و هم کیش تو نیست، احترام انسانیت رو برای او نگه دار. سومین قاعده زندگی اون بزرگوار عبارت بود از اتحاد و همدلی، یعنی نماز عید فطر حضرت رضا در خراسان معروفه که مردم رو
بله.
با همدیگه و همدل برای نماز عید فطر جمع کرد و حضرت فرمود رحمت خدا در همدلی و همراهی و اتحاد مردم خواهد بود.
بله.
من امیدوارم که همه ما در زندگی خودمون، یعنی در گام به گام زندگی خودمون، به حضرت رضا اقتدا کنیم و جمله زیبایی همسایه بزرگوار ما مرحوم صدوق ابن بابوی علیه السلام نقل میکنه از وجود مقدس امام رضا، قریب به این معنا که حضرت فرمودن که مؤمن حق گوست و چون حق برای او آشکار شود پا روی حق نمی گذارد. البته خود حضرت رضا کشته راه حقه، یعنی چون حق گو بود اون حضرت رو زهرش دادن و مسموم کردن و در فضایی از غربت و بیکسی اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. انشالله که ما در مقام عمل پیرو این خوبان و نیکان باشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای دهدست از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من یک جمله بسیار کوتاه.
بله خواهش
خدمت میکنم. سروران معظمم و از تالی عرض میکنم چقدر نیکه که صبح شهادت حضرت رضا، یعنی سحرگاهی که خواهد آمد.
بله.
قبل از اذان صبح.
بله.
انشاءالله دو رکعت نماز بخوانیم، هدیه به حضرت رضا، و بعد از نماز سجده کنیم و از خدای حضرت رضا حاجات خودمون رو طلب کنیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم. صحبت‌های ما رو شنیدید با حجت الاسلام دهدست در خصوص اخلاق اجتماعی و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام.
از فرشته ها بپرسیم که بهشت هشتم اینجاست، میدونن کبوتر رو هم که امید مردم اینجاست، میدونن کبوتر رو هم که امید مردم اینجاست. صحن نورانی و پاکش از پر فرشته فرشه، هر کی باشه یه شب اینجا مهمون خدا تو عرشه. آقا جون یه دریا عشقم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو. آقا جون یه دریا عشقم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو. شبا ماه میاد که با عشق تا سحر نقره بپاشه، این همه دخیل بستم که به دستای تو باشم، این همه دخیل بستم که به دستای تو باشه. عمریه که این حوالی یه دل شکسته مونده، به ذریحتون هنوزم یه دخیل بسته مونده. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
سپاس که با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه هستید. راه‌های ارتباطی با شبکه رادیوی فرهنگ: سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن 220-485 در اختیار شما عزیزان هست برای اینکه نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما همکاران ما در استودیو آماده هستند که برنامه سرزمین من رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنند.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.